بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الألفاظ قوالب المعاني. فرمود آقا امیر المؤمنین درود بر او: لفظها قالب های معانی هن. یعنی به وسیله الفاظ انسان میتواند ما فی الضمیر خود را بیان سازد. بسم الله الرحمن الرحیم. و مقتضی اطلاق جواز تولی البائع قطعه ما امتناع المشتری منه و این قدر علی الحاکم و کذا اطلق جماعتون و العقبا توقفه علی اذنه حیث یمتنع المشتری ما امکانه فإن تعذر جاز له حینئذ مباشرة القطع دفعا للضرر المنفی وله ابغاؤه والمطالبة بأجرة الأرض عن زمن العدوان و عرش الارض این نقصد به سبب ازا کاند تأخیر به غیر رضا. بحثی که داشتیم راجع به این مسئله ثانیه، آیا بی ازر قائما بر اصولش جایز است یا جایز نیست؟ فرمودن جایز است و فرقم نمی کند درو بکند یا نه، قصد قطع رو داشته باشد یا نداشته باشد. برای این که این زر قابلیت برای مملوک شدن دارد و علم به این که این مملوک است و ملک کسی واقع می شود، این علم هم هست، پس ادله جواز بی اینجا را شامل می شود و این مورد را شامل می شود. و همچنین جایز است به شرط این که به شرط حسید و درو کردن، اگر بفروشد باز جایز، یا به عنوان غسیل قطع نمودن بفروشد باز جایز. خب در صورتی که باید بفروشد اون زر را به شرط قطع نمودن، بر مشتری واجب است قطع اون زر به حسب شرطش، چون شرط کرده است. حالا اگر آمد و مشتری قطع نکرد، آیا بایه حق قطع را دارد یا بایه حق قطع را ندارد؟ فرمودن برای بایه از قطع اون زر و زمینش را فارغ کند و خالی کند از اون زر که حق مشتری است. برای اینکه مشتری در این حال ظالمه و برای عرق ظالم حقی نیست، و اگر چنانچه مدتی زمین بایع را زراعت مشتری اشغال کرده است، اینجا بایع میتونه مطالبه اجرت زمینش کند در اون مدتی که مطلق بوده است و مشتری این زر رو قطع نکرده، یا در اون مدت تعیین که بنا بود در اون مدت قطع بکنه و قطع نکرد، در صورت اطلاق یا بعد از مدتی که شرط قطع کرده بودن اگر قطع نکرده باشه، با یه حق اجرت عرض هم دارد. حالا اگر آمد و خریداریش قبل از اوان قطع باشه، اینجا باید صبر کند تا اون موردی را که مورد قطع بشه و زمان قطع برسه، در صورتی که اطلاق گذارده باشن و مدت تعیین نکرده باشن، مثل اونجایی که اگر انسان میوهی را یا زراعتی را برای درو کردن فروغ، باید صبر کنه باید تا این که وقت درو برسد. فرعی که داریم اینه که مصنف در عبارتش به طور مطلق گفت اگر در صورتی را که باید دید مشتری قطع نکرده از این زرع خود را، باید حق قطع را دارد، یعنی میتونه قطع بکنه. حالا که میتونه قطع بکنه، آیا اگر مشتری امتناع کرد خود بایه میتونه حددار بشه این قطع را یا نمیتونه حددار بشه؟ در مقتضای عبارت مصنف اطلاق عبارتش اینه که مشتری اگر قطع نکرد زراعت را، بایه این حق را داره قطع بکنه در صورتی که مشتری امتناع کرده باشه. اگر چین بایه قدرت بر حاکم دارد، که یعنی بره از حاکم شهر اجازه بگیرد، اطلاق عبارت مصنف استفاده می شود بر این که اذن حاکمم شرط نیست. و همچنین در صورتی که مطلق گذارده باشن مدت را، یعنی تعیین مدت برای قطع نکرده باشن، در این صورتم باز اگر مشتری امتناع از قطع کرد، میتونه بایه خودش قطع کند زر را و زمین خودش را فارغ کند از اون زراعتی که حق مشتری است. فرع دیگری که در ضمن همین فرع مرحوم شهید ثانی متعرضه می فرمان اقوا در این صورت اینه که باید بایه اجازه بگیرد از حاکم شهر، یعنی در صورت امتناع با اذن حاکم قطع کند. اگر در صورتی که امکان دارد اذن حاکم، یعنی برایش ممکنه که از حاکم اجازه بگیرد، و اما اگر در صورتی که امکان نداشت، در این صورت خود بایع میتونه قطع بکند و احتیاج هم ندارد به اذن حاکم. چرا؟ زیرا اینکه اون دلیل لا ضرر و لا ضرار، ادله لا ضرر و لا ضرار این ما نحن فی را شامل می شود. برای اینکه دفع ضرر از خود کند در این صورت بایه حق قدر داره، ولو اینکه متعذر است از حاکم شهر اذن بگیرد. آیا بایه میتونه همین زراعتی که مشتری بنا بود قطع بکنه و قطع نکرد، بایه در این صورت باقی بگذاره زراعت به همین حال بمانه ولی بعد مطالبه اجرت کند؟ بفرماد بله، بایه این حق رو داره. اگر مشتری قد نکرد در این صورت این زراعت رو باقی بگذارد که حق مشتریه و در زمان عدوان و ظلم اگر این زمین ناقص شد، خب در زمان عدوان میتونه اجرت زمین رو بگیره، و اگر این زمین به سبب بقای این زراعت یک نقصانی هم درش پیدا شد، عرش ارض را هم میتونه بگیره. اگر در صورتی که تأخیر بدون رضایت بایه باشه، یه وقت بایه خودش راضیه یه وقت بایه راضی نیست، اما تأخیر میافته یعنی مشتری تأخیر میاندازد و نمیگذارد بر این که قطع بشه، در این صورت بایه حق دارد عرش عرضش هم بگیره و حق داره اجرت عرض رو بگیره در صورت عدم نقصان. از این مسئله ثانیه گذشت. مسئله ثالثه این مسئله البته فروعاتی داره و تصور مسئله اینه، اگر دو نفر شریک باشن، حالا یا یک درختی را، مثلا یه درخت میوه داری را، یا دو درخت میوه دار را، یا چند، مثلا سه درخت میوه دار یا زیادتر، آیا جایز است یکی از این دو شریک حصه رفیق خودش را و بهره رفیق خودش را تقبل کند بر این که ای درخت میوه دار به اندازه حصه رفیقش میوه بش بدهد، حالا اون میوه را از همین درخت بدهد یا میوه درخت‌های دیگر را که نوع این میوه است بهش بده؟ مثلا فرض کنیم زید و عمرو دو نفر شریک هم هستن، یه درخت خرمایی هم دارن، یا دو درخت خرما یا زیادتر، از این جهت در شریک بودن بین یک درخت یا دو یا زیادتر فرقی نیست. اگر آمد زید با ام که شریک در یه درخت خرمه هستن، مثلا میگه بیا حصه این میوه یه درخت خرمه دارا، یعنی خرمه ها دارا به من بده، تخمین میزنن میگن این درخت مثلا 10 من 20 من خرمه داره، خب سهم شما چقدر میشه؟ اگر 20 من خرمه باشه 10 من سهم ما میشه. میگه خب اون 10 من سهم شما را من از میوه همین درخت میدم، یا نه من از خرماهای دیگرم 10 من به شما میدم، این خرما مال من باشه، این میوه مال من باشه. حالا خرما به عنوان مثاله، هر درختی میوه داری اگر دو نفر با هم شریک باشن یکی از دو شریک میتونه حسه رفیقش را تقبل کند و در مقابلش میوه بده به تخمین معلوم از میوه این درخت یا میوه غیر این درخت. فرعی که اینجا عنوان میشه اصل تقبلش جایز، اصل مسئله جایز. چیزی که هست آیا این تقبل بیعه یا بینیست؟ بعضی از فقها مانند مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه او فرموده است برای اینکه بینیست و لذا شروط بیع در این تقبل حسه رفیقه، در این تقبل، در این مالی که متقبل میشه شروط بی درش وجود نداره، بلکه خودش یه معامله مستقله است. در دروز باز مرحوم شهید اول فرمودی این نوعی از صلح حساب میشه، این تقبل نوعی از صلح. باز مرحوم شهید میفرمم شهید ثانی اگر چنان که نوعی از صلح باشه خب لازم میاد باید ما نوعی از صلح حساب بشه، در صلح خب معامله لزوم آور مطلقا یعنی شرط سلامت نیست و این مشکلی که ما بگیم نوعی از صلح. چرا؟ به جهت این که در تقبل گفتن لازمه به شرط این که سالم بمانه، یعنی این میوه تا موقع پایین کردن میوه به همین حال باقی بمانه. و اگر سول بود در سول لزوم هست، لازم مطلقا اهم وزین که این میوه بعد از تقبل بعد از مصالحه سالم بمانه یا فاسد بشه. و یه بحث دیگر هم این است که آیا در صورت تقبل باید حتما به لفظ مثلا تقبل تو باشه؟ صیغه ای که به کار برده می شود به لفظ قباله قبل تو تقبل تو باشه یا نه صیغه مخصوصی لازم نیست؟ ظاهر مصنف و جماعتی نامدن گفتن باید عبارتش هم به لفظ قبل تو تقبل تو باشه، یعنی ماده قباله و قبله درش وجود داشته باشه. و ظاهر اخبار اینه که این تقبل به هر چیزی که جلالت کرد و اتفاق کردن این بای و مشتری، یعنی این دو نفر شری که حالا عبارت بای و مشتری مجازن گفته میشه، به هر لفظی که دلالت کند بر این که اینا اتفاق کردن کفایت میکنه. و اون متقبل همون زائد را مالک میشه و لازم میشه اون متقبل را اگر ناقص لازم میشه را در صورتی که نقصان وجود پیدا کنه. اما این که ما بگیم این تقبل محقق میشه به شرط این که ثابت و قرارش مشروط به سلامت میشه، یعنی اگر این میوه ها تا آخر کار تا موقع پایین کردن سالم موندن خوب این تقبل بگیم صحیح و الا صحیح نی. این فر و این حکم که قرار و ثابت موندن این تقبل در صورتی است که مشروط به سلامت باشه وجهش واضح نیست و روایتم خالی از این شرط سلامت. بله بعضی خواستن توجیه بکنن، توجیهش به اینه که بگیم وقتی را که این متقبل راضی میشه به حسه معینه در این به منزله شریک در اون مقدار معین میشه و توجیب این نحوه بشه. خب عوضم لازم نیست که حتما از اون این باشه، و اگر چه جایز اون عوضی را که این شریک میده از همون این باشه، پس رضایت این شریک به اون مقدار معینه، نه به سبب همونی را که عوض حساب میشه، عوض معینه از این حسه، مگر در صورتی را که تنزیل بر اشاعه بکنیم، بگیم اینی که الان عهده دار شده است حسه او را، این حسه شریک به نحو اشاعه در میان این حسه هاست، یعنی در میان تمام این میوه هاست. خب بعد اگر در صورتی را که به نحو اشاعه شد و آفتی هم که رسید، به اندازه سهم شریک هم بگیم کسر می شود. حالا اگر آمد و این میوه ها ناقص شدن، نقصان پیدا کردن، نه به سبب آفت بلکه برای خللی که نقصانی که در تخمین وجود داشت، مثلا تخمین زده بودن که این درخته 20 من میوه داره، بعد معلوم شد 15 من بوده، اینجا آیا از سهمون شریک چیزی ناقص میشه؟ میفرمان نه، کما این که ناقص نمیشه سهم شریک، اگر چنان که اون خلل و نقص به تفرید متقبل باشه، این متقبل بنا بود خب این میوه ها را به موقع خودش پایین کنه و اتفاقا به موقع پایین نکرد و این میوه ها خراب شدن و از بین رفتن، در این صورت باز اون شریک زمان نداره، زمانم که نداره از حسش هم چیزی که اثر نمی شود، چون تفرید از ناحیه این شریک واقع شده و این متقبل واقع شده. بعضی از اصحاب مثلا مرحوم شهید می‌فرماید که صد کردن این باب معامله را، یعنی معامله را اینجوری تقبل عهد و شریکین، حسه شریکش را به طور کلی این معامله را، این باب را مسدود کردن و بستن، گفتن چون این معامله مخالف بر اصول شرعی هست. ولی حق می‌فرماید که نه، اصل این معامله ثابته که اگر دو تا شریک شد، یکی از شریک ها حصه شریک دیگر رو تقبل کن، و لزوم این معامله هم که مقتضای عقد، اما بقیه فروعاتش که اگر تفرید از نای متقبل شد حکم چیه، یا اگر نقصان در آمد، یا نقصان و خلالی که واقع شد به سبب آفت سمایی بود حکم چیه، این فروعات را به فرمان دلیل بر طبقش نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مقتضل اطلاق جواز و تولل بائعه قطعه من تناع المشتری منها و این قدر علی الحاکمه و کذا اطلق جماعتون، در فرع قبلی این فرع داشتیم، اگر زراعت را که با یه مشتری قرار کرده بودن در مدت معینی، این زراعت رو مشتری قطع بکنه، حالا اگر آمد و مشتری قطع نکرد، گفتیم بایه این حق داره که این زراعت رو قطع بکنه و میتونه زمینش رو خالی کنه و تفریق کنه از این زرع مشتری. این عبارت مصنف اطلاق داشت که چه از محاکم را ما لازم بدونیم چه از محاکم لازم نباشه و مقتضی اطلاق مقتضی اطلاق عبارت مصنف جواز و تولل بایه جایز از عهده‌دار شدن بایه قطع اهو یعنی قطع اون زر را ممتناع المشتری با امتناع مشتری منهو از اون قطع نمودن یعنی بایه میتونه خودش عهده‌دار بشه قطع کنه اگر مشتری امتناع از قطع کنه و این قدر علی الحاکم اگر چین بایه قدرت بر حاکم داره یعنی برد با اذن حاکم شهر قطع کنه این زرع مشتری را این در صورتی که مدت معین کرده باشن حالا اگر مطلق گذارده باشن یعنی با یه زرع رو فروخته به مشتری اما نگفت مثلا چند روز بعد قطع کن همینطور مطلق گذار و کذا اطلق جماعتون و همچنین به طور مطلق گفتن جماعتی یعنی همونطوری که مصنف به طور مطلق گفت جماعت هم به طور مطلق گفتن چه اونجایی که مدت تعیین کرده باشن چه یعنی مدت سر رسید و قطع نکرد با یقدر قطع بکنه چه اونجایی که مطلق باشه و مدت تعیین نکرده باشن باز با یه میتونه قطع بکنه اگر چه قدرت بر حاکم داشته باشه این جماعت گفتن اذن حاکم شرط نیست یعنی این جماعت به طور مطلق گفتن و همچنین یعنی ولو قدرت بر حاکم داشته باشه اطلاق جماعتون یعنی جماعتی مطلق گفتن که با یه حق قدر داره با امتناع مشتری در صورتی که قدرت بر حاکم هم داشته باشه میتونه خودش قطع کنه ولی اقوا توقفه علی اذنه اقوا اینه که توقف داره اون قطع نمودن بر اذن حاکم یعنی این بایه بره پیش حاکم به حاکم بگه بابا این مشتری این زراعت خریده و از زمین خلاصه او را دروش نمی کنه نمی چیندش قطعش نمی کنه بعد حاکم او را و مشتری را وادار کند برای قطع نمودن ولی اقوا توقف و علا اذن اقوا توقف در اون قطع نمودن بر اذن حاکم حیثو یمتنع المشتری ما امکانی در جایی که امتنا میکنه مشتری با امکان اذن از حاکم یعنی حاکمی باشه و دسترسی این بایه به حاکمم باشه فاین تعذره اگر متعذر شد فاین توذره اگر متعذر شد یعنی دسترسی به حاکم نداره نمیتونه بر از حاکم اجازه بگیره جاز له حین اذن مباشرت القطعه جایز است برای اون بایه در این هنگامی را که مشتری امتناع از قطع میکنه و دسترسی هم به حاکم هم نداره یعنی نمیتونه بره از حاکم اجازه بگیره در این صورت میگن شخص بایه حق دارد خودش برد و علی حالین این زراعت رو قطع بکنه فرمود فاین توذر اگر متعذر شد که اذن از حاکم جایز برای بایه در این هنگام مباشرت قطع دفعا لضرر المنفی به جهت دفع نمودن مر ضرری که اون ضرر نفع شده در وسائل در جلد 12 از وسائل در صفحه 363 و باب 17 از ابواب خیار در اون باب 17 از ابواب خیار روایاتی نقل کرده است برای این که از اون روایات این حکم استفاده میشه. مثلا روایت قریب 5 روایت نقل شده، روایت 4 روایت 4 در وسائل در این باب 17 از ابواب خیار اینه که روایت را مرحوم کلینی نقل کرده است. یه روایت، روایت 4 در این باب است، مرحوم کلینی نقل میکنه تا آخرین راوی ان عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، فی حدیث در یه روایت ان رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، قال لا ضرر و لا ضرار. یه روایت لا ضرر، پس مدرکشم در باب خیارات روایاتی داریم. یه روایت اینه که حضرت فرمود لا ضرر و لا ضرار، ضرری نیست و ضراری نیست که انسان به کسی حق ضرر زدن رو نداره. این روایت اولا لا ضرر و لا ضرار، خودش قاعده لا ضرر معروف و اصولیین هم علمای اصول درباره این قاعده هم زیاد بحث کرده و حتی درباره این قاعده از جهاتی مورد بحث است. یک جهت از نظر این که لا ضرر و لا ضرار 2 است که جمله ثانیه تأکید برای اولیه، یا نه لا ضرر یه جمله مستقله و لا ضرار هم جمله مستقله است. به عبارت دیگه هر دو ثلاثی مجرد معنا بشه لا ضرر، که ضرر ثلاثی مجرده مثل طلب، و ضرار هم ثلاثی مجرد به هم معنای همون ضرر باشه، یا ضرار را مثل فعال و ضرار معنای ثلاثی مزید ازش معنا بکنیم. یه جهت بحثی که فعلا مورد ما نیست. جهت دوم این ولا ضرار، این واقعه در ولا ضرار عطفه که بگیم ولا ضرار عطف بلا ضرار هم. جهت سوم این لا ضرر ولا، این لاهاش جزء کلمه است، از قبیل لا جرمه، لا بوده، از اون قبیله. یا بگیم نه، همونطوری که در لا بوده، لا جرمه در لاش اختلاف و سیغول در اون لاس، آیا لا استغراق نفی جنس است یا لا لا نافیه برای نفیه است، یا لا ایسکین لا که نه حکم لیسه درش وجود داره، حکم لای مشبهتون به لیسه، این احتمالات در کلمه لا ضرر از این جهتم داریم. الان اونی که شاهد برای ماست اینی که لا ضرر و لا ضرار، میگه خب حالا مشتری که میخواد ضرر به بایه برسانه، لا ضرر میگه حق ضرر رو نداره، پس بایه حق دارد که زمین خودش را از زراعت مشتری قطع بکند و زمین خودش فارغ کند. یه روایت. روایت دوم هم باز در همین باب است که آخرین راوی ان زراره، یعنی از زراره نقل میشد، ان ابی جعفر علیه السلام، یعنی این روایت دوم از امام باقر سلام الله علیه، این روایت نقل میشه و اون روایت اینه، این در فی حدیث، در یک روایتی مفصل بوده، یکی که روایت اینه، این رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. اینجا قید مؤمن داره. اون روایت قبلی اطلاق داشت، کلمه مؤمن نداشت. لا ضرر، نیز ضرری و نیز ضراری، متضرر کردن دیگری نیز ضرر و ضرار بر شخص مؤمن، همون بحثایی که اشاره شد در اون حدیث اول در این حدیث هم میاد. این دو تا روایت کلمه لا ضرر داره و لا ضرار، اما یه روایت دیگر هم باز روایت سوم در این بابه، باز در اون روایت هم از زراره نقل میشه، عن ابی جعفر فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا ضرر ولا ضرار، اونم قید علی مؤمن را ندارد. این سه روایت روایتی است که کلمه لا ضرر در این روایات وجود داره. و اما دو روایت دیگر در همین باب، او کلمه لا ضرر نداره ولی داره قبن المومن. مثلا یه روایت، روایتی است که از میسر نقل شده، نبی عبدالله علیه السلام قال قبن المومن حرامون، که انسان یه مؤمنی رو بخواد مقبون کنه این حرام. یه روایت دیگر روایت اسحاق ابن عمار باز در این بابه که قبن المسترسل سهتون، قبن المسترسل سهتون یعنی کسی که حالا دیگه به قول ما چک چوک نمی کنه، انسان بخواد او رو مقبون کنه و اونی که خودش رها کرد از این که چک و چوک و پافشاری بکنه، خب انسان او رو مقبول کنه، این سهت است و پولی که بگیره، جنسی که در مقابلش بگیره حرام و جایز نیست. پس سه روایت از این روایات این باب کلمه لا ضرر و لا ضرار داشت، دو روایت راجب قبنه. پس این روایات رو میتونیم شاید برای بحث خودمون قرار بدیم، دفعاً لضرر المنفی که مرحوم شهید اشاره کرده به جد دفع نمودن بر ضرر منفی، پس بایه حقیقت داره عبارت مرحوم شهید وله ابقاء و المطالبت به اجرت الارض عن زمن الادوام، عرش الارض نقصد به سببه ازا کانت تأخیرو به غیر رضا. آیا با یه حق دارین زراعت را همینجور باقی بگذاره؟ فعلا که وقت قطعش رسیده، درو کردنش رسیده، همینطور باقی بگذاره، بعد این مدتی که از حق او میره از مشتری اجرت زمینش بگیره، یا اگر این زمین ناقص شد تفاوت قیمت رو بگیر. میفرماد بله جایزه. ولهو ابقا و برای اون بایه هست باقی گذاردن اون زر و مطالبه نمودن به اجرت زمین از زمن ودوان، یعنی از اون زمانی که این مشتری ظلم کرده و تجاوز کرده و این زراعت رو قطع نکرد. لعرش الارزه و باز میتونه شخص بایه باقی بگذاره اون زراعت رو و مطالبه کند به عرش ارض، یعنی این زمین تفاوت قیمت بین سعی و معیوبش بگیری. این نقصد به سبب، اگر ناقص شد اون زمین به سببی، یعنی به سبب این باقی گذاشتن زر، به سبب اون زر ازا کانت تأخیر به غیر رضا، در صورتی که تأخیر اینقدر بدون رضایت بایه باشه، یعنی بایه راضی نبوده. اما اگر فروشنده راضی بوده اونجا اشکالی ندارد. و حقه عرش نباید بایه از مشتری مطالبه کنه. از ثالثت و یجوزن یتقبل احد و شریکین به حصت صاحب این من از ثمره. مسئله یه سوم اینه که جایز اینکه تقبل کنه بهده بگیره. یکی از دو شریک زید و هم با هم شریک بودن، یه درخت خرمایی را میوه این درخت را خود درخت را با هم شریک بودن، حالا میوه آورده یه درخت یا دو درخت یا بیشتر فرق نمی کنه، جایز اینکه تقبل کنه احد الشریکین. مثلا زید تقبل کنه که احد الشریکین از ام به حصت صاحبی، به حصه یعنی در مقابل با مقابله است، در مقابل حصه صاحبش من از ثمره از میوه به خرس معلوم، به تخمین معلوم میگن این درخت چقدر میوه داره، تخمین میزنن 10 من 15 من 20 من، میگن 20 من مثلا میوه داره، سهم شما چقدر میشه؟ 10 من میشه. خب این 10 من میوه به شما میدیم، میوه این درخت مال من باشه. زید به عمرو میگه که نو هم شریک هستم. حالا این میوهی که میخواد به شریک بده یه مرتبه از همین درخت میده، یه مرتبه از درخت‌های دیگر. بفرمان که جایز این که تقبل کنه احد الشریکین در مقابل حصه صاحبش و سهمی صاحبش از ثمره و میوه به خرس معلوم، به تخمین معلوم. و این کانه منها، و اگرچه اون تخمین معلوم منها از همون ثمره باشه. ولا یکون ذالک بیان، نمی بوده باشه این تقبل به حساب نمیشه، تقبل را به این نمیگن. و من ثم لم یشترط فی شروط البیع، و از این جهت لم یشترط شرط گردیده نشده در اون تقبل شروط بیع، اون شرایطی که در بیع وجود داره در تقبل گفتن اون شروط لازم نیست، بل معاملتون مستقلتون، بلکه این تقبل عهد شریک نسته صاحبش را این خود یه معامله مستقله است. و فی الدروس انه نوع من الصلح، در دروس گفتین نوع از صلح، یعنی این معامله همون مصالحه است دیگه، صلح که صلح هم یکی از اقسام معاملات بود. و یشکر اشکال گردیده میشه به انه یلزم و به شرط سلام، بین که تقبل، این تقبل لزوم پیدا میکنه به شرط سلامت، که اگر این میوه تا موقع پایین کردن سالم موندن لزوم پیدا میکنه. فلو کان صلحاً، پس اگر تقبل صلح بود، للزم مطلقا، هر این لزوم پیدا میکرد مطلقا، یعنی لزوم پیدا میکنه مطلقا، چه این که سالم بماند چه این که سالم این میوه نمانه. در صلح میگن لزومه، حالا میخواد این میوه تا آخر کار سالم بمانه یا نه. و ظاهر المصنف رحمه الله و جماعت و الجماعت انه صیغت بلفظ القبالت، ان صیغت بلفظ القبالت، ظاهر کلام مصنف رحمه الله و جماعت که صیغه این تقبل بلفظ قباله است، یعنی به لفظ قبلتوها، یعنی اتقبل و حصتک، قبول میکنم من حصه تو را، به لفظ اتقبل و گفتم، یه تقبلتو، تقبل نمودم من حصه تو را، یعنی به کلمه تقبلتو گفته میشود. پس قباله لازم نیست که مثلا به غیر صیغه تقبلتو اتقبل و قبلتو باشه. ظاهر مصنف رحمه الله و جماعت گفتن صیغه شم باید به لفظ قباله، اما صیغه های دیگر نه. و ظاهر الاخبار تعدیه بما دل علامت تفقا علیه، ظاهر اخبار میرسانه اون ظاهر اخبار. بین که به هر چیزی که دلالت میکنه بر تقبل بر اونچه که اتفاق کردند این دو شریک علیه بر اون چیز به هر لفظی که باشه کفایت میکنه. دیگه لازم نیست حتما به کلمه تقبل تو یا مثلا به کلمه بیع تو باشه. حالا برای خاطر این که تقبل اصل تقبل جایزه و صیغه مخصوصی هم میخوان بگن به لفظ قبل تو هم لازم نیست، به هر لفظی کفایت میکند. در اینجا در وسائل در جلد 13 از وسائل در صفحه 18 باب 10 از ابواب بیع ثمار روایاتی نقل کرده است در اصل این که تقبل به حصه صاحبش جایز هست. حالا لفظ تقبل در روایات نداره که حتما به لفظ تقبل باشد، بلکه تجویز کردن اصل معامله را. محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی به سند خودش نقل میکند. محمد ابن یعقوب یعنی کلینی به سند خودش نقل میکنه تا آخرین راوی ان یعقوب ابن شعیب فی حدیث در یه روایت قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما نخل. میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه درباره دو مردی که بین اون دو مرد نخلیه یعنی درخت خرماییه. فیقول احدهما لصاحبه، پس میگوید یکی از اون دو مرد برای رفیقش اخدر یعنی اختیار کن، اما ان تاخذ هذا النخل بكذا و كذا کیلین اختیار کن، یا اینکه میگیری تو این درخت خرما را به کذا و کذا مثلا به 21 کیلو پیمانه که مسمن تعیین میکنن، یعنی 10 پیمانه 20 پیمانه 21 پیمانه مثلا به ما بدهید. و تو تینی نصف هذا الکیل و عطا بکن تو مرا نصف این کیل، این ما زاده او نقصه، یا زیاد بشه یا کم بشه. و این من آخذه او انه بزاله، یا من میگیرم این درخت را و این کار انجام میدم به اینقدر مثلا به این پیمانه 21 پیمانه یا 10 پیمانه یا هرچی قرار کردن این پیمانه رو من میدم، یا من درخت نمیگیرم و این مقدار رو به تو میدم. چجوره؟ قال نعم لا بعث. حضرت فرمود نعم لا بعث به، اشکالی در این نداره، در این وجود نداره، یعنی مانعی نداره. و اما روایات دیگر هم در این باب نقل شده و اون روایات راجع به قضیه خیبر است و قراردادی را که شده است با مردم خیبر و در اونجا داره که اون روایات هم راجع به اینه که اگر در صورتی را که خواستند اونها تخمین بزنن حق شرکای دیگر رو بگیرن مانعی نداره. مثلا یه روایت به عنوان نمونه قضیه خیبر رو اشاره میکند، ما در این باب میخوانیم. در این باب قریب 5 روایت نقل شده که بعضی از این روایت قضیه خیبر رو داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن رواحه را تعیین کرد که با اونا بعد خیبر قرارداد ببنده. اونا وقتی که عبدالله قرارداد بست آمدن پیغمبر شکایت کردن، خواستن بگن که عبدالله از ما زیاد گرفته. عبدالله ابن ررا هم گفت حالا میخواید درختها را به ما بدید و این مقدار ما به شما میدهیم، میخواد شما بردارید این مقدار تخمیناً از این خورما به ما بدهید. و اون یهودی های خیبر، اهل خیبر گفتن که به این حکم قامت السماوات و الارض که در آخر روایت، حالا من به عنوان نمونه یه روایت از اون روایات را میخوانم و عن عدت من اصحاب ناین مرحوم کلینی نقل میکند، البته به سند متعدینم نقل میکنه، حالا در یه سندش آخرین راوی عن ابی السبا از ابی السبا نقل میکنه، قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول، میگه شنیدم از امام صادق سلام الله علیه اینطور میفرمه، ان النبی صلی الله علیه و آله لما افتتح خیبر، به تحقیق پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش در وقتی که فتح کرد خیبر را، فتح خیبر کرد، ترک ها فی ایدی هم علن نیست، یعنی واگذار کرد اون خیبر را در دست های اونا، یعنی در دست اهل خیبر بر نیست، یعنی نصف این میوه ها مثلا زراعت ها نصفش مال اونا، نصفش بیارن به پیغمبر به عنوان مسلمین. فلما ادرکت ثمرتو، بس در وقتی که رسید میوه و یعنی میوه خیبر، اونایی که خیبر رفتن میدونن باغهای خرمای زیادی وجود داره و درختهای خرمای تنومندی وجود داره، حتی از اون قلعهایی که چندین قلعه‌ای که در خیبر معروف بوده، بعضی از قلعه‌هاش هم بعضی از آثارش وجود داره. فلما ادرکت ثمرتو، پس در وقتی که رسید اون میوه، بعضه یعنی میوه موقع رسیدنش بود، بعضه عبدالله ابن رواه، بعث عبدالله ابن رواحتها الیهیم، فرستاد پیغمبر انتخاب کرد و فرستاد عبدالله ابن رواحه را به سوی اهل خیبر، فخرس علیهیم، عبدالله ابن رواحه تخمین بر اونا زد، گفت مثلا اینقدر میوه یعنی از این خرما بدید، عنوان این که خوب قراردادی که شده با پیغمبر و و بر مسلمین، فخر رسالیم، تخمین زد اون عبدالله ابن رواحه بر اون علی خیبر، فجاءوا الى النبی صلی الله علیه و آله فقالوا، اون آمدن علی خیبر به سوی پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش، فقالوا، اونها گفتن، انه قد زاد علینا، به تحقیق عبدالله ابن رواحه به تحقیق زیاد کرده برمه، این زیاد از ما گرفته، تخمین زده این قدر علی زیاده، فرسل الى عبدالله، پس پیغمبر فرستاد به سوی همون عبدالله ابن رواحه، فقال ما یقولوا اولای، چه میگن اینا، یعنی یهودی ها چه میگن که عبدالله از ما زیاد گرفته، قال عبدالله هم گفت، خرست علیهم بشهید، من تخمین زدم بر این یهودی ها به چیزی، فعین شو تخمین زدم، گفتم مثلا اینقدر شما هر درختی فرض کنید ده من خورما بدید، خب اینا اگر میخوان به این تخمین بدن، اگر نمیخوان درخت داره واگذار کنه ما بهشون میدیم، فعین شو قال، عبدالله ابن رواحه گفت، قال خرست علیهم، تخمین زدم بر اون یهودی ها به شیء، این به چیزی، فعین شو یا خزون ما خرستو، اگر خواسته باشن اون یهودی ها اخذ میکنن و میگیرن با اونچه که تخمین زدم من و اینشا او اخذنا و اگر اونا خواسته باشن ما میگیریم، یعنی درخت ها مال ما، میباش مال ما و اون مقدار تخمین زده ما بنا میدیم. فقال رجل من الیهود، پس گفت یک مردی از همون یهودی های خیبر، مردی از یهود گفت به هازا قامت السماوات والارض، یعنی به این حکم و به این کلامی که عبدالله ابن رواحه به این حکم که گفت اگر شما میخواهید این تخمین رو شما بدید، درخت ها و میوه ها مال شما، یعنی میوه ها مال شما، میوه این درخت ها، اگر نخواستید میوه رو به ما واگذار کنید و ما این مقدار به شما میدیم. فقال رجل من الیهود به هازا قامت السماوات والارض، به این حکمی که عبدالله ابن رواحه کرد، خب به پا میمنه قیام و ایستاده از دو باقی نیست آسمان ها و زمین، کنای از این که یعنی به عدالت رفتار کرد و حرف خوبی گفت. پس بنابراین در این روایت هم که روایاتی که اشاره به قضیه خیبر میکنه، از این روایات هم با اون روایت قبلی خونی و روایت دیگر هم داره، پس ندارد حتما به لفظ تقبل تو یا اتقبل و به لفظ قباله باشه. به هر لفظی را که اون لفظ دال بر تقبل باشه کفایت میکنه. پس این که مرحوم شهید اشاره میکنه و ظاهر الاخبار، عبارت شهید و ظاهر الاخبار تعدیه به ما دل علامت تفقا علی، ظاهر اخبار میرسانه اون ظاهر اخبار به چیزی که دلالت میکند، به هر چیزی که دلالت میکند بر اون چیزی که اتفاق کردن این دو نفر شریک بر او کفایت میکنه، ولو به لفظ تقبل تو نباشه. این روایت هم لفظ تقبل تو ندان و یملک المتقبل از زائده و مالک میشه متقبل اون زائد، اگر زیادتر مون زیادتر هم از اون تخمین شد مال خودش، و یلزمه لو نقصه و یلزم و الزام میکنه او را، یعنی اون شریک را، اگر ناقص درآمد میگه نه این مقدارش کمه. و اما الحکم به ان قراره و اما الحکم به ان قراره مشهود به سلامه فوجو غیر واضح، اما حکم نمودن به این که قرارو یعنی ثابت موندن اون تقبل عدو شریکن، این مشروط به سلامت، این دفع دخله، این فوجو غیر واضح، وجهش روشن نیست و نص خالن ان و نصم و روایتم خالیست از این شرط سلامت. و توجیه ظاهرن اشاره می کنن برای این که وقت گذاشته سینه یک سال اول، آیا از مقتضای اطلاق کلام مصنف استفاده می شود عهده‌دار شدن با یه قطع اون زر را با امتناع مشتری، ولو قدرت بر اذن حاکم داشته باشد با یه یا نه؟ تعیین فرمایید. اگر با یه زراعت مشتری را باقی گذاشت بعد مطالبه اجرت زمین کند، به عنوان این که ظلم کرده است این مشتری بر بایه، یا عرش ارز بگیرد در صورت نقصان جایز است یا نه، تعیین نمایید. سوال سوم، آیا تقبل عهد و شریک این حصه صاحب خودش را از ثمره به تخمین معلوم جایز است یا جایز نیست؟ و بر فرض جواز بی است یا سول، اختیار شهید ثانی را بنویسید.